چون نه
از آن اقامه که در رواه داریم مثنا هست مثنا
بله بله بله
یکی از آن روحانی هست مسئولیتی هم داره حالا توجیهش این که اجازه داره از آخر که اقامه میگه حیال سرام یکی میگه حیال فلا یکی میگه حیال خیران یکی میگه
بدعته باشی ما در روایات داریم تمام اینها برای شما عرض کنم دوتا دوتاست غیر از تکبیر که چهارتاست بله
از دوست این روایت این که صاحب اوالی اللعالی ابن ام جمهور سایتو کتابش میاره که خذ العلم من افعال رجال و تأخذوها من الدفاتر اینو من برای اینکه از رفقای مهندس خوندم قبول نمی کرد میگفت این عارف مسلک روایتش
کی؟
ابن ابی جمهور احسایت کتاب اول
احسایی بله
بله من افخار رجالات تحفظ و حاملت دفاته من بهش گفتم که کلاسه شرکت کنید
ولی این روایت حضرت امیره العلم لا یحصل الا به خمسه اشیاء اولها به کثرت سؤال و ثانی به کثرت الاشتغال و ثالث به تطهیر الافعال و رابع به خدمت الرجال و الخامس به استعانت ذوالجلال قال صلی الله علیه و آله و سلم خذ العلم من افراد و نهى عن الاخذ من اخذ علمه من الدفاتر مقدمه تحریر علامه هلی صفحه 39 رسائل کرکی نام کافی سألت أبو عبد الله عن العلم هو أهو علم يتعلمه العالم من أفواه الرجال أم بالكتاب عندكم تقرؤونه وتعلمون قال الأمر أعظم من ذلك أهل بحار جلد 2 صفحة 105 خذ العلم من أفواه الرجال وإياكم وأهل الدواتر فلا يغرنكم صحفيون باز علامه مجلسی همین روایت رو داره برای شما عرض کنم مرآت هم که این روایت رو میاره علامه امینی هم حتی عمدتاً از همون قوال لیالی اصلش از اونجا آوردن حالا بستر این که ایشون چطوری هست یا نه ولی بستر از که سندی دارد ندارد اینها اون تابعه برای شما از کنم سند هستیم ولی خب میگه در تمام کتاب های برای شما از مثلا مرحوم کاشف الغطا این رو به عنوان یک امر مسلم مطرح میکنه خذ العلم من افواه الرجال و قال ایاکم و اهل الدفاتر بله الخامس والعشرون ان یاخذ العلم من افواه الرجال و یستفیده من الحضور عند الاساتذه المحره المحره فی ولیحترز من اخذه من بطون الكتب من غیر قراءه علی اربابه من مشایخ عصره خوفاً من وقوعه في التصحيف والغلط والتحريف این اصلا کلن ذاتاً حضور در جلسه درس یک از نظر روانشناسی یک روحیه‌ای با آدم میده که با نوار و کتاب این روحیه در انسان ایجاد نمیشه بعض وقت مثلا ما درس بعضی از اعاظم که ما می رفتیم اخسن ما مکاسب خدمت آجای غزلی تا من مهدیه چهار مردان می خوندیم اصلا خود دیدن قیافه ایشون نحوه بیانش یا به یک روایت می رسید از اهل بیت اسم اهل بیت می برد چشماش اشکالود می شد که اصلا در روح آدم یک اثر عجیبی می گذاشت اینها خب خیلی اثرگذار هست یا فاضل اصفهانی خدا بیامرزدشون، ما خدمتشون لمعه خواندیم در همین مسجد محمدیه، وقتی صحبت میکرد یا آقای موسوی تبریزی خدا رضوان الله تعالی علیه، خب بعضی از اساتید اصلا به عبارت ها میرسیدن، حالا گذشته از اون نحوه توضیحشون که چی بود، یا در سر درس برای انسان یک شبهه پیش میاد مطرح میکنه، شبهه حل میشه که این خودش سر جای خودش، ولی نحوه بیان مطالب توسط استاد خودش خیلی تأثیر گذاره در روحیه ی آدم. که ما خدمت آقای غزلی که بودیم، روزهای چهارشنبه ایشون یک گروه درس اخلاق میگفتن و این درس اخلاق ایشون از تمام درسهای هفته شون بیشتر خلاصه تأثیر گذار بود. ما از اول هفته ثانیه شماری میکردیم چهارشنبه بیاد بحث اخلاقشون رو گوش کنیم، که من اینا رو جمع کرده بودم در چند تا دیسکت، بعدن ایشون صحبت شد از من گرفت که ببره کپی کنه من برگردانه، دیگه برد بر نگردان. بله، مثلا یک روز ایشون یک قضیه رو نقل کرد خیلی برام جالب بود، چون خودشون در جریان کار بودن، میگفت یک آقای در یکی از روستاهای مشهد روحانی محل بود، خیلی آدم فاضل متدین، از دنیا که میری پسری داشت، درس نخوانده بود ولی مردم روی احترام پدر آمدن گفتن آ شما لباس بپوشید و نماز جماعتی و غیره، ولی خب این خودش میدانست که چیزی نداره، سوال میکردن همینطوری هوایی جواب میداد غیره، آخر تصمیم میگیره که خلاصه از این منصب کناره گیری کنه. مردم اصرار میکنن و ایشون میگه من صلاحیت ندارم. خلاصه مردم یک کتک مفصلی به این بنده خدا میزنن، از روستا هم بیرون میکنن و این از همین مشهد راه میفته بیاد خلاصه تهران. نزدیکی های تهران با یکی از مرتبطین حضرت ولی عصر ملاقات میکنه، بعد ایشون میگه رفتی تهران، برو فلانجا پیش مرحوم ملا علی کنی، از ایشون بخواه که برای شما درس بگه. ایشون میاد و میره خدمت مرحوم کنی. خب ایشون جزء فقهای تراز اول تهران بود، درس خارج اینا. گفت چی میخوای بخونی؟ گفت من از مقدمات میخوام بخونم. اول مرحوم کنی یه مقداری بهش بر میخوره که مثلا این طلبه از روستا پا شده آمده اینجا و میخواد من امثله براش بگم، بعد یه مقداری میشینه صحبت میکنه، قضایای خودش رو میگه، میبینی نه این درسته طلبه مبتدیست ولی آدم قیمتیه. گفته پسرم بیا من حاضرم خودم برات مقدمات میگم. بعد یک روزی خلاصه میاد سر درس، آیه کنی میگه من دیشب فرصت نکردم مطالعه کنم. میگه بله دیروز آقا رفته بود منزل خانم دومش، خانم دوم کتاب آورده بود لای رخت خوابا مخفی کرده بود تا خلاصه آقا مشغول مطالعه نشه، یه مقداری با هم گفتگویی داشته باشن. گفت پسر خجالت بکش، حیا کن، از این حرفا نزن. بعد میاد منزل میبینی که بعد خانمه کتاب برده در داخل رخت خواب مخفی کرده بوده، حالا خیلی اهمیت نمیده. یک روزی هم میاد میبینی که چند تا از این تجار آمدن خدمت آقای کنی، یک کشتی چیزی آوردن و بهش پیشنهاد داده بودن یکی از مسئولین گمرک که مثلا فلان مبلغ باید به ما مثلا چند تا گونه قند و شکر بدید تا ما این کالای شما را ترخیص میکنیم. بعد این طلبه میگه آقا قند و شکر رو میخورن، کالا رو هم ترخیص نمیکنن. آقای کنی هم داره عصبانی میشه، میگه پسر تو کار بزرگان دخالت نکن تو. که خلاصه بعد از یکی دو ماهی اون تجار میان پیش آقای کنی میگن آج آقا قنده ها را خوردن، کالا را ترخیص نکردن. یک دفعه شون این دوزارش میفته. یک دفعه یادشم میاد یه روزی از مسائل داخل خانش نقل کرده بود. بعد طلبه میاد برای درس میگه بسر تو دو مرتبه همچه قضیه این قضیه چیه؟ گفت والا من بعضی وقتا که دارم میام با یکی از کسانی که با حضرت ولیعصر مرتبط هست و از باره که حضرت تعدادی افرادی هستن، 4 نفر برای شما عرض کنم، به قول آقایان میگن اوتاد، 7-8 نفر برای از اونها پایین تر، 30-40 نفر رتبه سوم حلقه به حلقه برای رفع مشکلات مردم رسیدگی میکنن به امر حضرت. میگو بعدن که بعضی وقت که میام با ایشون یک دیداری میکنم، اون چی داشتم میامدم سلام علیکم، وسط راه که صحبت میکردم عجله داشتم، میگو واقعا عجله نکن، استاد دیشب مطالعه نکرده، خانومش کتاب برده در داخل رخت خواب مخفی کرده. اون روزم که داشتم میامدم باز با ایشون دیداری داشتم، ایشون گفت که بله ادهی آمدن پیش استاد تو همچه مسائلی هست و بهشون بگید. خلاصه خیلی زیاد خاطر جمع نباشه به قول نهایان دولتی ها، این قندرم میخورن شکرم میخورن. بعد مرحوم ملالی کنی تکان میخوره، میگه ما به قول 60-70 سال تو حوزه بودیم، از همه جا بیخبریم، این طلبه دیروز از راه نرسیده. میگه از این آقا میتونی یک وقت ملاقاتی هم برای من بگیرید ما هم خدمتیشون برسیم؟ بگه چش. یک 2-3 هفته میگذره، میگه خب چطور شد وقت گرفتی ما خدمتیشون برسیم؟ گفت من گفتم، ولی گفتن به مرحوم کنی میگه آقا خودش اصلاح کنه ما خدمتیشون میرسیم، لازم نیست ایشون به خدمت ما برسه. قرص قضایای خیلی مهمی در جریان هست که ماها یه مقداری تو قضایا خیلی پرتیم، ما در اطراف ما در حوزه ما هستن افرادی که واقعا ارتباط تنگاتنگ دارن، ولی متاسفانه ما از همه جا چی خبری؟ خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین، الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله. بحث ما در رابطه با حرفهای آقای علی عبدالرزاق بود که ایشون آمده بحث سیاست اسلامی را از دیانت جدا کرده، میگه همونطوری که مسیحیت شعار میدهند القیصر و للقیصر، برای شما عرض کنم و دین لأهل دین، ما للقیصر للقیصر و مال دین لأهل دین، سیاست مال حاکمان هست، دیانت هم مال روحانیون هست. این روش رو خوب ایشون گرفتند و سر صدایی ایجاد شد و محاکمه کردن ایشون رو، از الازهر بیرونش کردند و همین باعث شد که عده‌ای طرفداری کردن از ایشون، عده‌ای خلاصه از این کار مخالفت کردن، موافقت کردن، یک قضایای مفصلی راه افتاد. گرچه بعد از گذشتن 20 سال خود الازهر پشیمان شد، حکمی که داده بود نقض کرد، دوباره علی عبدالرزاق رو برگردان به مصر، ایشون دیگه به الازهر نرفتن، دیگه تا آخر عمر در دانشگاه مصر اونجا غیر از الازهر جامعة المصر اونجا تدریس می کردند. و قبل از ایشون همین حرفا رو محمد عبده زد، علیه عبده هم خیلی سرصدا ایجاد شد و بعد از مدتی همین سرصداها خوابید. ولی خب الان امروز این مسئله به عنوان یک مسئله مشکله روز شده، مخصوصا در میان حوزه‌های علمیه ما یک سری طرفدارهایی پیدا کردن و متاسفانه همینطوری بی محابا این بحث جدایی دین از سیاست رو مطرح میکنن در رابطه با نحله ظهور حضرت ولی است، ارواحنا لتراب مقدم الفدا، کیفیت قیام حضرت و کیفیت حکومت حضرت ولی است. یکی از تکالیف ما هست از همون زن بچه‌مون شروع کنیم اینها رو بیان کنیم تا برای دیگران که زمینه را فراهم بکنیم که مردم با نحوه حکومت حضرت ولی عصر یک آشنایی داشته باشند، با نسبت به خود حضرت ولی عصر شناخت نسبت به امام زمان سلام الله علیه و مقام حضرت و جایگاه حضرت پیش خدای عالم. اینها امروز من به نظرم یکی از ضروریاتی است که ما باید دقت بکنیم که حضرت تشریف می آورند طوری نشه که مردم با حضرت ناآشنا باشند یا با حکومت حضرت ناآشنا باشند و یک دفعه با یک قضایای عجیب غریبی مواجه بشوند. و این را هم بدانید ما روایاتی داریم که حضرت میاد خلاصه کفگیر رو به ته دیگ میزنه، خیلی از افرادی که در ظاهر جایگاهی ندارند اینها میان بالا، بعضی از افرادی که بیابروی دارند سر صدایی دارند و اینها رو حضرت کنار میزند و مصیبت اعظم اون دست از روایاتی است که کمم نیست این روایات که تعدادی از فقها در برابر حضرت ولی عصر می ایستند، مفتیان در برابر حضرت می ایستند. این خیلی درده. من خب یک سال و خورده خدمت آیت الله العظمى بهجت به جلسه خصوصی بعد از ظهر داشتن می رسیدیم، ایشون شاید در طول این یک سال بگم 50 بار این کلمه را تکرار می کردن که وقتی برای فرج حضرت ولی عصر دعا می کنید برای فرج خودتون هم دعا کنید، چون معلوم نیست حضرت بیاد ما در کدام جبهه هستیم. این رو با وحشت هم می گفتا، یعنی وقتی می گفت یعنی آدم احساس میکرد که وحشت و دلهره و ترس تمام وجود ایشون رو فرا گرفته، یعنی صحبت ایشون تمام رگهای آدم رو به حرکت در می آورد. ولذا وقتی ما برای فرج دعا می کنیم بلا فاصله برای خودمون هم دعا کنیم. با بحثی که آقای محمد عبده داشتن که دوتا محور، که این دوتا محور با اساس مبانی کلامی و فقهی اهل سنت ناسازگار است. یک، ایشون گفت حاکم و خلیفه توسط مردم باید انتخاب بشود، این با مبانی اهل سنت نمی سازه، یعنی حداقلش انتخاب 3 خلیفه اول با این مبنا همخوانی ندارد. نکته دوم، این مردم هستند که می توانند هر وقت صلاح دیدن خلیفه را عزل بکنند و خلافت را از او خلع کنند و خلیفه صالحی را جایگزین کنند. خب در این زمینه شاید ما بگیم بیش از 200 روایت در منابع اهل سنت، صحیح بخاری، صحیح مسلم هست که اگر چنانچه حاکم اسلامی هرچه جوری هم کرد، هرچه ظلمی هم کرد، هر چه جنایتی هم کرد ولو دستورات خلاف دین به شما داد، شما موظف هستید بگید سمعا و طاعتا دمی دون دینی، دینم فدای جانم باد. آقای ابن تیمیه در منهاج سنشون که در رد علامه حلی نوشته و در مجموعه فتاوا روی این قضیه خیلی مانور داده، شاید بگم 10-15 مورد آمده این که حاکم اسلامی اگر از مسیر اسلام منحرف هم باشد جامعه حق اعتراض ندارد، حق قیام ندارد، حق خروج ندارد. حتی نسبت به حضرت سید شهدا سلام الله علیه هم که در برابر یزید قیام کرد آمده رسما محکوم کرده و یک سری حرفهای وقیحی نسبت به سید شهدا دارد، من اگر فرصت باشه عرض می کنم. بله هازا کان المشهور من مذهب اهل سنه. بله جان بیش از 200 روایته، بیش از 200 روایت دارن در رابطه با اینکه حاکم اسلامی هر چه ظلمم بکنه وظیفه شما صبر کردن و تحمل کردنه، با عبارت‌های مختلف. اینکه شما اگر به ظلم تحمل کنید شما معذور خواهید بود، اینکه فردای قیامت اگر از شما سوال کنند بگید آقا ما خلاصه مأمور بودیم معذور، و فردای قیامت اگر کسی قیام بکند هیچ حجتی ندارد، قیام بکند بدون حساب وارد جهنم میشه. بله اهل سنت، بله حالا خود همین ابن تیمیه میگه در قیام امام حسین نه تنها مصلحتی نبود مملو از مفسده بود، میگه قیام امام حسین نستجیر بالله نستجیر بالله جز مفسده، جز درگیری، جز مشکلات برای جامعه اسلامی نداشت. دیگه ابن تیمیه است دیگه، به قول وقتی آدم حیا نداشته باشه یه حیا را از او بگیر دیگه هر چه که دهنش بیاد مطرح میکنه. نه اصلا به طور کلی میگه اصلا این مشهور من مذهب اهل سنه انهم لا يرون الخروج على الائمه و قتالهم بالسيف و ان كان فيهم ظلم. کار دست جمعی و فردی نیست، میگه اصلا هر گونه قیام، قیام دست جمعی یا قیام فردی، میگه خدای عالم از سلطان ضد الله، این حاکم سایه خداست، شما دارید با سایه خدا دارید مبارزه میکنید، خدای عالم خواسته این حاکم باشه، شما دارید برخلاف اراده، بعضی از روایات ما قبلا خواندیم، شما دارید با اراده خدا مبارزه میکنید. یعنی آمدن اینها بنی العباس مخصوصا حکومت خودشون رو تابع اراده الله دانه، خدا خواسته ما حکومت کنیم، اگر خدا نمیخواست ما حکومت نمی کردیم. الان وهابیا دارن میگن دیگه اگر خدا نمیخواست ابوبکر خلیفه نمیشد، بس خدا خواست ابوبکر خلیفه شد، اگر خدا میخواست علی خلیفه بشه علی خلیفه میشد، بس خدا نخواست. چیزی که خدا نخواسته شما به زور دارید میخواد برای شما از کنم تحمیل کنید. یعنی اینا آمدن یک قاعده جبری عمومی را بر مردم تحمیل کردند. خب اگر اینطور باشه فرعون هم خدا خواسته بود، چرا حضرت موسی آمده این همه داره سر صدا میکنه؟ نمرود هم خدا خواسته بود، آخه ابراهیم چرا داره با نمرود؟ پس شما به تمام آنچه که انبیا کردند همه را کنار بگذارید، کار انبیا را به تقطیع کنید. شما بحث تنها فقط در برابر یزید قیام کردن و هارون رشید و مأمون نیست، این قضیه برمیگردد به عقب، انبیایی که آمدن با ظالمین و ستمکاران مبارزه کردند و اون همه کشته دادند، یقتلون ابناءکم و یستحیون نساءکم و اون همه دردسری که بنی اسرائیل کشیدن و غیره، خب تمام اینها محکومه، کار حضرت موسی اشتباه بوده، کار حضرت داوود اشتباه بوده، کار حضرت سلیمان اشتباه بوده، یعنی تمام اینا رو شما باید تخطئه کنید. یعنی مثلا کار به شیعه و سنی ما نداریم، بله به قول شما بخت النصر هم کارش درست بوده، یه رمز ذات الاماد هم کارش درست بوده،
منحصر میکنن به امت اسلام. البته این هم خب نقض داره چون خودشون داعش به وجود آوردن.
حالا ببینید اون که به خودشون به وجود آوردن که هیچی ما کاری نداریم،
چون این هم زبده نبیه قیام کردن برای مثلا حاکم سوریه یا عراق مثلا.
خب با اصلا اون بگذار کنار، بابا اینی که در برابر علی قیام کردن، جنگ جمل رو وارا آوردن، جنگ سپین وارا آوردن، آیا اینها هم شامل این قاعده می شود آقای ابن تیمیه آقای محمد عبدو یا نمی شود؟ ما کاری به جلو عقب هم نداریم، انبیا گذشته بگیم آقا شرایع انبیا این بود که اینا باید در برابر ظالم قیام کنن. شما میگید در اسلام، خب این آقایان امیر المؤمنین خلیفه منصوب حاکم وقت آمدن در برابر حاکم وقت قیام کردند، شما اینجا میاد میگید آقا اجتهاد فرمودند. خب اگر در یک جامعه هم فرد، یعنی امام حسین بلد نبود اجتهاد بکنه ولی طلحه و زبیر بلد بودن اجتهاد بکنن، خب ببین معاویه بلد بود اجتهاد کنه، امام حسین بلد نبود اجتهاد بکنه. یعنی اون مثالی که من میزنم، یه شتره گفتن کجا گردنت کجه، گفت کجام راسته. یعنی شما ببین هر کجا دست بگذارید همینه. ما باید روزانه، من بارها گفتم چندین بار، خدا را شاکر باشیم که این نعمت ولایت را یک نعمت خلاصه تفضلیست به ما داده، بدون این که هیچ عملی از ما صورت بگیرد. یک دفعه یک کاری انجام میدیم خدا پاداشی به ما میده، ولی این نعمت ولایت بدون این که ما عملی از ما سر بزند، خدای عالم نعمت ولایت رو به ما داده. ولی زا میگه کان المشهور من مذهب اهل سنه انهم لا يرون الخروج على الائمه و قتالهم بسه و این کان فیهم ظلمون کما دلت على ذلك الاحادیث صحیحه المستفیضه عن النبی، استناد میکنن به روایات رسول اکرم. لان الفساد في القتال والفتنه اعظم من الفساد الحاصل به ظلمهم بدون قتال ولا فتنتن. میگه اگر ما قیام کنیم، فساد قیام بیشتر است از فساد تبعیت از ظالم. فلا یدفع اعظم الفسادین به التزام ادناهما ولعله لا یکاد یعرف داره و چون خردت علازه سلطان الا وکان فی خروجها من الفساد ما هو اعظم من الفساد الذی ازالته. میگه در تاریخ تمام قیام هایی که علیه حاکم شده، فسادی که بر این قیام مترتب شده، این فساد بالاتر است از سرنگونی اون حکومت و جایگزین کردن حکومت دیگر بوده. خب نسبت به امام حسینش من همین تعبیر ایشون داره، من همینم اشاره کنم و دیگه ما بقی ببینید. ولم یکن فی الخروج، نسبت به حضرت امام حسین میگه لا مصلحت دین ولا مصلحت دنیا، در قیام امام حسین نه مصلحت دینی بود نه مصلحت دنیوی. بل تمکن اولئک الظلمت و طغاد من سبت رسول الله صلی الله علیه وسلم حتی قتلو مظلومن. حالا این طرف هم داره مظلوم نمایی هم میکنه، اینها آمدن به خاطر این قیام خلاصه بیجای سید شهدا نستجیر بالله. بعد میگه وکان فی خروجه و قتله من الفساد ما لم یکن حصل لو قعد فی بلده. اگر امام حسین تو شهرش می نشست می ماند این همه فساد نمی آمد. فانما قصده من تحصیل الخير و دفع الشر لم يحصل منه شيء. از قیام امام حسین اونی که اراده کرده بود مصالحی، هیچ یک از اون مصالح به وقوع نپیوست، بل زاد شر به خروجی و قتله. شری که در جامعه بود با قیام امام حسین بیشتر شد. بابا اگر قیام امام حسین نبود دیگه در دوران معاویه دیگه از اسلام اثری نبود. لعبد هاشم بالملک فلا جا خبر جا اولا وحی نزل. اینا دنبال این بودن که لا والله الا دفنن دفنا. معاویه میگه قسم به خدا تا نام پیغمبر رو دفن نکنم از زبانها نندازم آرام نمی نشینم. قیام امام حسین اگر نبود امروز ما اثری نشانه‌ای از تشیع نه از اسلام و قرآن نداشتیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.